291 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. سوره قصص آیه 20. در داستان سوره قصص قصه موسی بود. تا اینجا رسیدیم که موسی را فرعونیان گرفتند. بعد از اینکه او را گرفتند، بزرگش کردند و در دربار فرعون به عنوان یه شاهزاده بزرگ شد. یه روز آمد در از قصر خارج شد، آمد تو شهر. وقتی آمد تو شهر، یه اسرائیلی که این اسرائیلی در واقع این اسرائیلی از دوستان موسی محسوب می شد، او رو به کمک صدا زد، یعنی از قوم موسی. و در نزاع بین یه اسرائیلی و قبطی وارد شد و در ورود در این نزاع موسی چه کرد؟ موسی در نزاع بین اسرائیلی و قبطی را کشت. اون وقت که قبطی کشته شد، موسی دیگه فراری شد، به قصر فرعون باز نگشت. میگن به قصر فرعون باز نگشت سوره قصص آیه 20. قصص صدا ضعیفه خانم، صدا رو میگن ضعیفه. خیلی خوب، حالا الان بهتر شد صدا. الان صدا بهتره آقای قدیری. خب جناب موسی، اون اسرائیلی اول زد و کشت، خب، و پنهان شد در شهر. دیگه امکان این که برگردد به بفرمایید که برگردد به قصر ملکی و فرعونی وجود نداشت. فردای اون روز که باز موسی مخفیانه وارد شهر شد، باز دید که همون اسرائیلی دیروز با یکی دیگه درگیر است و این بار دوباره موسی را به کمک فریاد زد که به من کمک کن. و موسی باز آمد سراغش و اون داستان شد که قبطی دوم به موسی گفت که موسی اتورید و ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. گفت دیروز یه قبطی کشتی، آیا امروز هم میخوای من رو بکشی؟ که آیه جلسه قبلمون بود. بعد گفت موسی اگر تو بنا باشد هر روز یه آدم بکشی، پس ان تورید الا ان تکون جبارن فی الارض و ما تورید ان تکون من المصلحین. که اینا رو جلسه قبل خدمت دوستان عزیزمون معنا کردیم. حالا آیه 20. در همین حیث و بیس که اینا مشغول اسرائیلی موسی رو صدا زد به کمک و موسی رفت به کمک و وقتی که موسی رفت به کمک بفرمایید که قبطیم به موسی اعتراض کرد که آیا دوباره میخواهی تو کس دیگری رو بکشی؟ بله بفرمایید که در همین حیث و بیس یه اتفاقی میفتد و اون اتفاق توی این آیه شریفه ناشی از این میشود که داستان قتل دیروز موسی رسید به قصر فرعونی که موسی دیروز یه قبطی را کشته است. امروزم میخواسته است یکی دیگر را بکشد. جلسه مشورتی برگزار کردن یه جلسه که ببینن که موسی را چیکارش کنن. فرعونیان یه جلسه مشورتی گذاشتن ببینن که با موسی چه برخوردی بکنن. وقتی که این جلسه مشورتی رو گذاشتن تصمیم بر این شد که موسی یک به اصطلاح آشوبگر است و از قوانین فرعونیان موسی چه شده است؟ عبور کرده، قبطیان را دارد میکشد. بنابراین موسایی که آشوبگر است و خروج کرده بر فرعون باید کشته بشود. حکم به قتل موسی از طرف دستگاه فرعونی حکم به قتل ثابت شد. حکم به قتل که داده شد یکی از مؤمنین که در دربار فرعون بود، این مؤمن که در دربار فرعون هم حاضر بود، این آمد و به موسی خبر داد که موسی حکم تو صادر شده است. دستگاه فرعونی حکم به قتل تو کرده است و شما محکوم به قتلی، بگیرندت میکشندت. فوری از این منطقه و از این مملکت خارج شد که دیگه اینا دستشون به تو نرسد و الا حکم قتل صادر شده است. خب آیه رو خدمت شما مرور میکنم. و جاء رجل من اقصى المدینه، واومون استینافه، حذف نیست چون یه مطلب جدیدی است. جاء رجل، خب فعل و فاعل، رجل کیست؟ این مردی که آمده است، خب این مرد کیست که اومده و به موسی میخواد خبر بدهد؟ ظاهر این است که این مرد، ما نداریم، قرآن تعیین نمی کند، روایات ما هم تعیین نمی کند، ولی ظاهر این است این مؤمن آل فرعون است، چون هم در قرآن یاد مؤمن آل فرعون شده است، هم در روایات مؤمن آل فرعون یاد شده است. بنابراین ظاهر این است که این رجل مؤمن آل فرعون است. مؤمن آل فرعون را ما ذکرش را در سوره غافر آیه 28 داریم. اونجا می فرماید و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه مرد مؤمنی از فرعونیان که ایمان خودش رو چه میکرد؟ ایمان خودش رو پنهان میکرد. یک بفرمایید فرعونی که این فرعونی مؤمن شده بود و ایمانش رو پنهان میکرد. ظاهراً این جاء رجلون این همین قال رجلون مؤمنون من آل فرعون است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین مؤمن آل فرعون وقتی که تصمیم گیری فرعونیان را دید که فرعونیان در جلسه مشورتی شورای امنیت چی؟ شورای امنیت مملکت فرعونی اخبار موسی را بررسی کردند و در پایان شورای امنیت مملکت فرعون دستور به قتل موسی داد که موسی را بکشید. این رجلون مؤمنون من آل فرعون معلومه درجه و رتبش هم بالاست که در شورای امنیتی هم حاضر است و لذا مطلع شد که دستور قتل صادر شده. آمد به سمت موسی. جاء رجل من اقصى المدینه. من اقصى جار و مجرور. مدینه اضافه به شده است. جار و مجرور متعلقه به فعل جاء. جاء از کجا آمد؟ از اقصى المدینه. در آیه 15 ملاحظه فرمودید، به شما گفتم آیه 15 که میگد و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها. موسی وارد مدینه شد وقتی که اهل مدینه استراحت کرده بودند. خب آیه 15 که میگه موسی وارد مدینه شد، شهر شد، شاهد بر این است که این به اصطلاح بله بفرمایید که این قصر فرعونی خارج از شهر بوده است، تو مناطق خوش آب و هوا بوده است، نوعاً قصور پادشاهان همین جور است، خارج از شهر روی قله ها، کوه ها یا مناطق خوش آب و هوا است. قصر فرعون هم همین جور بود، لذا موسی تو قصر زندگی میکرد. از قصر خارج شد و دخل المدینه، آمد تو شهر. توجه کردید؟ الانم میگد این رجل، جاء رجل من اقصى المدینه، یعنی این رجل از آخر شهر، از خارج شهر آمد، یعنی از قصر ملکی، یعنی از قصر فرعونی. از قصر فرعونی خارج شد و از قصر فرعونی بعد پایان شورای امنیت فرعونیان دوان دوان آمد. پس رجل از کجا میاد؟ از اقصى المدینه. اقصى المدینه یعنی آخر المدینه. آخر المدینه یعنی خارج المدینه، از قصر فرعون. خب چجوری بله دارد میاد؟ این یسعا. یسعا یعنی یسرع فی المشی، سعی سیر سریعه. فارسی شما میگین دویدن. دویدن یا تند راه رفتن. حرکت سریع را عرب بهش میگد سعی. دوان دوان به سرعت از قصر ملکی خارج شد و آمد با سیر سریع. به سرعت آمد کجا؟ پیش موسی. از کجا میگیم پیش موسی؟ برای اینکه قرآن مکالمه او با موسی را الان حکایت میکنه. دوان دوان آمد. قال یا موسی. تا موسی رو پیدا کرد. موسی رو که پیدا کرد به موسی قال گفت یا موسی مقول قولشه، یا موسی ادات ندا و موسی هم منادا. قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک. به موسی میگد موسی حواست جمع باشد، ان با تأکید، ان حرف مشبهون بالفعل شما میارید تا مبتدا خبرتون رو مؤکد کنید، با تأکید میگد الملأ اسم ان. ملأ کیا هستند؟ ملأ گروه و جماعتی که صاحب شأن و مقام هستند، یعنی عالی جنابان، عالی مقامان، عالی رتبه ها. خیلی خوب، مرادش از ملأ دولتیان فرعون است، شورای امنیت فرعونیان. شورای امنیت فرعونیان تشکیل شده است. ان الملأ یأتمرون بک. یأتمرون فعل مضارع و فاعلش خبر ان. اعتمار یعنی چی؟ اعتمار قبول امر عامل آمر است. کسی امر میکند، او کسی که امر را قبول بکند، این میشه اعتمار. این معنای اصل لغت اعتماره. یعنی در واقع اصل لغت اعتمار یعنی کسی که میپذیرد امر شخص دیگری را. شما به بچه دون میگون یه لیوان آب به من بده، پذیرش این امر از طرف بچه اعتمار حساب میشد. این معنای لغویش. لکن شیوع دارد اطلاق اعتمار نسبت به مشورت. در مقام تشاور و مشورت میگن اعتمار. چرا؟ چون گروهی که دارن با هم مشورت میکنن، این گروه مشورت کننده بعضیشون سخن بعض دیگر را قبول میکنن، میپذیرند. این پذیرش نامش چیه؟ اعتمار. پس بنابراین لغت اعتمار شیوع پیدا کرده است در مشورت کردن. چون در مشورت شما یه حرفی میزنید، رفیقتون یه حرفی میزند، حرفای همدیگر را چه میکنید؟ حرفای همدیگر را سبک سنگین میکنید. بعضی حرف شما رو میپذیرند، شما بعضی حرفای اونا رو میپذیرید. این میشد پذیرش برخی سخن برخی دیگر را، لذا بهش میگن اعتمار. در قرآن کریم سوره طلاق هم آمده است. در سوره طلاق شما اینجور دارید آیه 6: و اتمرو بینکم به معروفن. میگد که با هم مشورت کنید در مورد چی؟ در مورد معروف. داستان داستانه، بله، زنیست که طلاقش داده اید و از او بچه دارید و او دارد بچه شما رو شیر می دهد میگه فعتوهن اجورهن، وقتی زن رو طلاق دادی دارد بچه دو شیر میدهد، باید اجرت شیر دادن بچه را بدهی. خب چی بدی؟ میگه واعتمرو بینکم بمعروف، مشورت کنید بین هم به چی؟ به معروف. مشورت کنید و اونجور که شایسته است احتیاجات این زن برطرف می شود اجرتش را پرداخت کنید. پس این واعتمرو بینکم بمعروف در قرآن کریم اینجا به معنای مشورت است، که مشورت کنید ببینید احتیاجاتش چیست، اجرتش رو به گونه‌ای پرداخت کنید که احتیاجاتش برطرف بشه. خب میگه چی جناب موسی؟ این به قول آقای مهندس دانه درشت ها، عالی جنابان، مسئولان عالی رتبه شورای امنیت حکومت فرعونی، اینا چه کرده اند؟ اینا یعتمرون بک، اینا در مورد تو بک جار مجرور متعلق به یعتمرون، در مورد تو اینا با هم به مشاوره نشسته اند. خیلی خوب، به بحث گذاشتن، رومیز گذاشتن، مشورت کردن که با تو چه کار کنم. و در این مشورتی که انجام دادند به نتیجه رسیدن. حکم شورای امنیت فرعونی در مورد توی موسی صادر شد. حکم چیست؟ نه دولتی، دولی که عرب میگه یعنی بین المللی، خود دولت فرعون بوده است. شورای امنیت فرعون، مسئولان عالی رتبه امنیتی با هم مشورت کردند. نتیجه مشورت این است: لیقتلوک، لام حرف جر تعلیل، نتیجه یقتلوک، فعل مضارع منصوب به انی که بعد از لام جر میاد، واو فاعلش، کاف مفعول بهش، درست شد؟ خب جار و مجرور لیقتلوک، جار و مجرور متعلق به یعتمرون. مشورت خروجش چیست جناب موسی؟ حکم چیست؟ حکم، بله حکم چیست؟ حکم قتل توست. دستور صادر شد هر جا پیداش کردید بکشیدش. حکم قتل صادر شده است. حالا که حکم قتل صادر شد، شورای امنیت حکم قتل تو را صادر کرده است، فخرج، فا تفریعه، فایی که تفریع است. خب اخرج، میگه حکم قتل صادر شده، پس تو باید چیکار کنی؟ در مصر باشی، میگیرن میکشنده، بنابراین اخرج، یعنی اخرج من مصر، برو بیرون. اخرج من مصر، برو بیرون، برو به سلامت، وای نسا اینجا، بمانی در مصر حکم قتلت صادر شده است، تو رو خواهند کشت، بنابراین سریع خارج شو و برو. فخرج اینی لکه من الناسهین، دو مرتبه با تأکید میگد انی تأکید ان، ضمیر یه و اسمش، من مؤمن آل فرعون، لک من الناصحین، من برای توی جناب موسی از ناصحینم، یعنی من دارم تو را چه می کنم؟ خیرخواه توام، دارم تو را نصیحت می کنم، بنابراین نصیحت منو بپذیر. تا تو را نکشتند از مصر به سرعت تمام خارج شو، برو بیرون، برو به سلامت جای دیگری، جانت رو بردار و از مصر بیرون برو. چرا؟ حکم قتلت صادر شده، هر جا پیدات کنن میکشنده، تو دیگه امنیت جانی اینجا نداری. این آیه 20. اجمال مطلب رو خدمت شما عرض کردم. این رجل که بوده است آقای خالقی، گفتم قرآن تعیین نمی کند، ولی ظاهراً با کمک سوره غافر آیه 28 مشهور مفسرین گفتن این رجل که آمد و لو داد به جناب موسی حکم فرعونیان را، این بله رجل مؤمن من آل فرعون است، که یک تو ایمانه، که یادش سوره غافر 28 آمده است. مفسرین گفتن این همان است، ظاهرم همونه، چون تو دستگاه فرعونی ما دو تا مؤمن داریم، یه مؤمن همین مؤمن آل فرعون است و دومی همسر فرعون است، آسیه زن فرعون، که بله این آسیه رم فرعون با وضع فجیعی او را به قتل رساند وقتی فهمید که به موسی ایمان آورده است. علی ای حال ظاهرن اوست، نه آیه‌ای بر این تطبیق دلالت دارد نه روایتی، ولی مشهور گفتن، ظاهرن هم صحیح. آقای خالقی می فرمایند که مؤمن آل فرعون خزانه دار فرعون بوده است. بله من نبودم، اگر شما اون وقت بوده اید بله نمیدونم، چون این حرف ها احتیاج به سند دارد، یا قرآن باید برا ما بگد یا روایات معتبره. آیا خزانه دار بوده است یا چیز دیگری اطلاعی نداریم. فرمایش شما شاید درست باشد، شاید هم درست نباشد. الخبر و یحتمل و صدق ول کذب، همینجور نمیشد حرف زد. میبایست یا مستند به کتاب قرآن باشد یا مستند به روایات. من نمیدونم، این به قرآن که فرمایشتون استناد ندارد، چون قرآن چنین چیزی رو نقل نمی کند. روایات رو الان نمیدونم آیا درش دارد که آل فرعون مؤمن آل فرعون خزانه دار فرعون است، احتیاج به فحص دارد. اگر روایتی سراغ دارید لطفا روایتشو بگید تا بررسی کنید. این نکته اول. صرف حضور در حکومت ظلمم آقای خالقی گناه نیست. توجه می فرمایید، اینکه کسی در حکومت ظلمه باشد صرف حضور گناه نیست، و لذا شما کسانی رو دارید حتی از شیعیان خلص ائمه هدا که در دستگاه امویان یا در دستگاه عباسیان مشغولند و ائمه اونا رو نهی نکردن، بلکه گفتن برید، بلکه بهشون گفتن برین و کار مردم رو راه بندازید. و رضا میگه کفارت و عمل سلطان الاحسان و الالاخوان، این که میری تو دستگاه ظلم این است که کار را بندازی. و لذا داستان علی ابن یقطین و اینا در زمان موسی ابن جعفر و حکومت هارون الرشید که خیلی واضح است و معلوم. و ها کذا بیایید شما علمایی که با حاکمان ستمگر همراهی می کردن، مثل مجلسی ها، شیخ بهایی ها، میر داماد ها و قص علی هازا. حالا بعضیشون در یه مراتب کوچکتر، بعضیشون نه همینجور مثل اونا. خب ملاحظه بفرمایید، هیچ اشکالی ندارد با قدرت حکومت ستمگر اصلاحاتی را انجام میدهد، کارهایی را انجام میدهد و صرف حضور در دستگاه ظلمه، صرف حضور گناه و معصیت تلقی نمیشد. اگر که به وظایف خودش عمل بکند اشکالی ندارد. میگن اونایی که با اجازه امام رفتن، اجازه دیگه معلومه، یعنی شیوه و روش ائمه هدا این بوده است، احتیاج به اجازه شخصی شما ندارید. در دستگاه ظلم وارد شدن، یعنی شما فرض کنید مثلا اگر همین آقای خالقی خودمون، خود شما رفتید آمریکا و شدید معاون رئیس جمهور آمریکا، لوفورس، خب، و اونجا در سمت معاون رئیس جمهور ظلم و ستمهایی را که آمریکا بر دنیا یا بر ایران یا بر دیگر انسانها میخواد بکند ازش جلوگیری کردی، آیا شما مجازید وارد بشوید آقای خالقی از سده اصفهان به کاخ سفید چه کنن، مهاجرت کنن و اونجا بشون معاون ترامپ ملعون و اون وقت تحریم های ایران رو بردارن؟ جایز است؟ بله، هیچ اشکالی نیست. حتی اگر شما می توانی این کار رو بکنی، واجبه این کار رو بکنی. یعنی نه تنها جایز است، واجب می شد بر آقای خالقی برد آمریکا، بشد معاون اول رئیس جمهور، تحریم های ایران رو بردارد. چرا؟ چون مردم شیعه در ایران به واسطه این تحریم ها بعضی دارن می میرن، دارو نمیاد، تلف دارن میشن. بیماران پروانه ای که یادتون نیست نرفت است، بیماران سرطانی را داروها را اینا نمیدن. الان داروهای دیگه برای همین داستان کرونا در اختیار نمیگذارن. بنابراین نه تنها جایز که واجبه، بری اونجا از مرگ شیعیان جلوگیری میکنی. خب چه چیزی از این مهمتر؟ پس بنابراین احتیاج به اذن شخصی امام ندارد. آقای مهندس میگن سیره اوغلان بر همین است. بله، سیره اوغلان بر همین است و علمایی که با پادشاهان و دستگاه های ظلم همراهی میکردن، همراهیشون برای این بود که کار مردم را بندازن. بفرمایید در همین اصفهان خودمون چند تا آخون بودن زمان شاه با دستگاه کار میکردن، نتیجهش چه بود؟ با دستگاه کار میکردن، یعنی اینا که ساواکی نبودن که کسی رو لو بدن که. اما من کسی رو میشناسم، شیخی خدا رحمتش کنه، اهل محله ما مسجد شاه، به چاشونه که میگرفتن میامدن پیش این آقا، میگفت به چه منه گرفتن، بلند میشد میرفت دنبال اون شخص. حالا ساواک گرفته بودش میرفت ساواک، اگر شهربانی گرفته بود میرفت شهربانی، میرفت تو اتاق رئیس میشه سلام، میگفت اسمه چیه، میگفت فلانی، میگفت اینا بکن بیادش بینه. بچه رو میوردن پیش آقا تو اتاق آقای رئیس، چون رئیس حرفش رو گوش میکرد، تا میگفت بگو بیارندش، دستور میداد بیارید، تا میورد توجه میکنید دست طرف رو میگرفت، دست اون بچه رو میگفت که من اینو بردم خلاص، ورش میداشت میورد از اتاق ساواک بیرون. همین جور آقا، به همین قسم. عموی خودی منو همین کارو باش کرده بود، همین عمو جون ما که آقای مهندس اخیراً فوت شد، عمو جونمون بله الان نزدیک 100 سالش بود مرحوم شد، خود عمو جون میگفت منو گرفته بودن سر یه قصه سیاسی و منو که گرفته بودن این قصه مالی قضایای بعد کودتای 28 مرداد 32، گفت بعد از کودتای 28 مرداد تو اون حکومت نظامی ها منو دستگیر کردن. مادرم رفت پیش همین شیخ، خدا رحمتش کنه، شیخ من دیده بودم، شیخ نری بود، رفته بود پیشش مادرش، گفته بود آقا به چه منو گرفتن، گفته بود برو تو خونه دوم زور میاد پیشت نهار، برو نهارو بپز میاد سری نهار. بلند شده بود آمده بود تو ساواک یا شهربانی، حالا دیگه من جاشو دقیق نمیدونم، به رئیس گفته بود که بگن فلانی بیاد، تقی نجفی ها بگن بیادش. گفته بود رئیس هم دستور داده بود تقی نجفی ها بیاری، آوردنش. تا آورده بودنش گفته بود آقای رئیس شهربانی، جناب سرهنگ، من اینو بردمش، خدا حافظ. دست عمو جون گرفته بود از اتاق اومده بود بیرون، اومده بود بیرون و عمو جون گفته بود برو خونه دو. رئیس شهربانی یا رئیس ساواک بهش گفته بود آقا وایسین تا من کارا اداریشو بکنم، ها براش حکم و ایناشو درست کنم. گفته بود تو هر کاری میخوای بکن بکن، من اینو بردمش، تو خودت کاراشا بکن. میفهمید چی میگم به شما؟ ما یک عالمانی داشتیم اینجور به مردم خدمت میکردن با ارتباطی که با دستگاه داشتن، یا معافی برا به چا مردم میگرفتن، بچه ها مردم از زندان آزاد میکردن. آقا خود آقای امام جمعه شاه مرحوم سید محمد مهدی سلطان العلماء، امام جمعه شاه بود، تو مسجد جمعه هم نماز میخون، توجه میکنن اینشون بله بفرمایید که خب امام جمعه شاه بود، کتکش زدن. یه روز صبح که داشت میرفت مسجد یه چرخی جلوشو گرفت، از چرخ اومد پایین یه کتکی سیره بهش زد، سید ضعیف البنیه را مجروح انداخت رو زمین، بعد کتک زدن پرید رو چرخ فرار کرد رفت. قاعدتاً چرخیه از انقلابیون بود، از همین انقلابیون شما سیدا کتک زد به خاطر چی؟ سید کتک زد به خاطر اینکه آقای خالقی، این آدرس روایت که دادید ذیل کدوم آیه است تو تفسیر برهان؟ آیشو بنویسید تا مراجعه کن، چون بدون آیه نمیتونم، چون اینا چاپای مختلف داره. بله، چه گفتیم خدمت شما؟ آقای مهندس کجا بودن؟ کمک آن امام جمعه بودم، سلطان العلماء. چرخیه زدش و فرار کرد، چرخیه کتک زد سید اولاد پیغمبر رو فرار کرد. خیلی خوب، اینا خبردار شدن. خلاصه تو این ماجرا مرحوم آقای حجا احمد امامی ها گرفتن بردنش سواد. حجا احمد امامی دستگیر شد به عنوان اینکه حاج آقا احمد چرخیه را تحریک کرده. حاج آقا احمد جزء انقلابیون بود دیگه، تحریک کرده است که برن سلطان العلماء رو بزنن. حاج آقا احمد به عنوان چی؟ به عنوان سبب و محرک این قصه دستگیر کردن، بردن سواک. مرحوم حاج آقا رضای مظاهری که پدر زن حاج آقا حسن امامی بود، بلند میشد میرد خونه امام جمعه سلطان العلماء، میگه آقا حاج آقا احمدو بردن ساواک، میگن به خاطری کتک زدنی شما بردندش. و میگه نه من نگفتم ببرم. میگه آقا اینا چشی شما دارن میبینن که به خاطر شما بردنش؟ میگد که خیلی خوب، خودش با همون حالی که کتک خورده بود، دست و ناراحت و بیمار و بدنش درد میکرده، بلند میشه میاد تو ساواک، پیش رئیس ساواک، میگه حاج آقا احمد اوگو بیاد. حاج آقا احمد امامی ها میارن پیش رئیس ساواک، میگد ایشون هیچ کاری با این کار ندارد، همین الان آزادش میکنی برن. میگه باشه آقا، بعد شما بریم؟ میگه نه، من تا با هم منو این از این اتاق میریم بیرون. حاج آقا احمد رو برمیداره با ماشین خودش میاره دری خونشون پیاده میکنه دمیر. این قصه مال زمان شاه. تازه چرخیرم میگیرنش، شهربانی میگیردش، میارنش پیش امام جمعه، میگد آقا این بود شما رو کتک زد؟ نگاش میکنه، میشناسدش، ولی میگد نه این نبود. خب شهربانی میمونه، وقتی آقا میگد این نبود دیگه سندی ندارد بر این که این بود، رهاش میکند میره. بعدها گفته بود به خدا خودش بود، شناختمشم، اما نمیخواستم که کسی اذیتش بکنه، و گفته بود این نبود. حواستون هست آقا؟ ما یه همچه آدم هایی تو دستگاه های ظلم و ستم داشته ایم. آقای خالقی اگر آیه را بگن تا با وجود آیه ببینید کیه، ما بتونیم روایتی را که آدرس دادن پیدا کنیم. ذیل کدوم آیه است آقای خالقی؟ لطفا آیه شو بهم بگید. کیه؟
شما؟
خب آقای خالقی اینا بعد پس برا من تو گروه بذارید. دوستان عزیز، من دیگه بحثم در مورد این آیه تمامه، اگرچه وقتمون باقیست، ولی من بحثی ندارم. اگر دوستان مشارکتی دارند مشارکتو بفرمایند، و الا جلسه رو ختمش میدیم. میکروفونا بازه، میخواد کسی صحبت کند بفرماید. خب اگر صحبتی نیست با دوستان خداحافظی میکنیم. امشب از همه شما ملتمس دعا هستیم برای برطرف شدن این بلا از سر شیعان امیر المومنین. همه دعا کنید و توسل به امام زمان ما را از دعا فراموش نفرمایید و انشالله موفق و معید و منصور باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.